أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 150 تحت عنوان انقلاب اسلامی و فرصت خاصی که با مرگ پیش می آید، به نظرم اینجا زود می گذریم، اما خود رفقا باید روش بیشتر بمونند. شایدم اگه این یه بحثی بناست چهارشنبه در رابطه با شهدای مقاومت داره در لبنان و ایران در قم باشید، بشه بیش از این آروش بحث کرد. آخه چطوری این چه مرگیه که در دل انقلابای تاریخ فرصت میشه؟ خب بلدین دیگه، خب یه مرگ عرفی داریم که خب میمیریم، چیزی بعدی هم نیست، بلاخره میریم در یه جهان دیگه. این چه مرگیست که نه ادامه یه تاریخ طرف میشه؟ یعنی اون مرگی که خود دونم دیگه آیاتش بلدین، بل احیا اون اندرب بهم یرزقونا، بکشیم خودمونا، یه معنی دیگه میده از این که یه مرگ عرفی که آدم به معاد خودش برسد. وقت ما همینا میخواستم با این زبانی که اینجا مطرح است بگیم که انقلاب اسلامی و فرصت خاصی که با مرگ پیش بیاد. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. در رجوع به انقلاب اسلامی میتوان متوجه فتوح وجود حقیقت مطابق این زمانه شد. این اولین حرف ماست که یه نوع گشودگی حقیقت رو با ما در میان میگذارد یا پیش میاد برای انسان در رجوع به انقلاب اسلامی، که در واقع فتوح وجود حقیقت هست و زمانه در این رو پیش میاره. صرف وجود حقیقت نیست که بگم برای سلوک عارفانه پیش میاد، و در فتوح رازآمیز آن همچون شهدا سکنا گزیدن است. و در فتوح رازآمیز آن همچون شهدا میتونیم چه کار کنیم؟ چون این میتوانه، میتونیم اینجا بیانیم، یه نوع سکنا گزیدن است. خب باز ادعا رفت تو این که حیاتش یه نوع حیاتیست که اندرب بهم یرزقون که باشه. چرا؟ ما اینا رو همه را بلدیم. بحث ما این است که توی تاریخ خاص اگر پیش بیاد، اگر حضور تاریخی پیدا کنیم، اگر فهم تاریخمون رو بتونیم مد نظر قرار بدیم، اگر فهم تاریخ رو تجربه کنیم، این پیش میاد. حالا میخوایم راجع به این بازم فکر کنیم. بله، پس دوباره میگم، انقلاب اسلامی مجال آن را پدید آورده تا همه چیز را معنای قدسی ببخشد. خب حتی مرگ را. اما چه نوع معنای قدسی؟ معنای قدسی که انسان خودش رو در یه نوع فتوح حقیقت مطابق زمانه. حالا میریم جلو ببینیم چی میشه. بعد حالا مثال زدیم، حتی تحریم هایی که موجب سختی زندگی شده و یا دیگر محرومیت هایی که دختران و پسران ما با آن روبرویند. من یه بار دیگه یا دو بار دیگه هم عرض کردم، پدیده این که یه مرتبه شما میبینید خواهرای مذهبی به عنوان یه پدیده یه نوع زندگی های فردی رو پیدا کردن، این کل جهان مدرن این کار میکنه. یعنی جهان مدرن حالا به هر معنایی که میخوان بگیرید، اما این تو دل انقلاب اسلامی حرف ما این است که این یه معنا بخشیدن به این نوع حضور است. حالا مثالمون از این جهت است. پس یا دیگر محرومیت هایی که دختران پسران ما با آن روبرویند. در همه شؤون انقلاب عالمی متجلی است که موجب فتوح و گشایش جهان است و کیفیت بخشیدن به آن. بلدین دیگه، گاهی جهانی گشوده نمیشه، طرف تو همون زندگی فردی خودش هست، ما میگیم در همه شؤون انقلاب اسلامی این پیش میاد. یادمه که همون مثالی که آقای نصر میزنه دیشبم من اشاره کردم که میگه جهان مدرن راز زدائی میکنه، و مثالی که اونشون میزنه مثال خوبیه، میگه مثلا از آب که یه رازی بین انسان و این پدیده هست راز زدائی میکنه، تبدیلش میکنه به هاشتو، هاشتو که آب نیست که، یا همین که خودمون میبینیم، یعنی واقعا آسمان همین گاز اکسیژن و کریپتون و گزنون و ایناست، یا یه نوع راهیست که رازی رو با ما در میون میگذاره. مادر بزرگای ما اونا بیشتر درک میکردن. حالا ما حرفمون نیست که حالا چی کار کنیم، ما میگویم ان انقلاب اسلامی میتونه یه همچی کاری را با ما بکنه، ما که بالاخره در جهان راز زدائی ها گرفتار هستیم. میگه که انقلاب اسلامی در همه شؤون انقلاب اسلامی عالمی متجلی است که موجب فتوح و گشایش جهان است. خب و کیفیت بخشیدن به آن، کیفیت بخشیدن همون راز حساب بشه. گفتیم آب، همون آقای نصر هم این تیکش خوبه، میگه آب کیفیتی است که با شما روبرو میشه. ما حالا مثال هر جور میخوام، همین بحث راهپیمایی 22 بهمن، خب این از جنس کیفیت هاست، پیاده رفتن که به صرف پیاده رفتن. حالا ببینین تمام بحث ما اینجاست که پس تا اینجا رسیدیم به اینکه ما با انقلاب اسلامی جهانی را با خودمون حاضر میکنیم یا در جهان حاضر میشیم که تعبیرمون همین است که این جهان یه نوع موجب فتوح و گشایشی جهانی است که کیفیت بخش است. حالا بریم جلو. همین که انقلاب اسلامی توانسته است برای عده‌ای فتوح حقیقت باشد، تأییدی است بر این که دارای آیدوس و مسولی است ماورای آنچه فعلا از آن در این مرحله ظاهر شده. این مهمه. و در مواجهه با آن افق و مسولی که مد نظر است، عالم ما و فهمی که از خود داریم وسعت می‌یابد و هستی ما معنای برتری پیدا می‌کند و نسبت خاصی با مرگ پیدا می‌کنیم. حالا هم قبلیش رو بازم روش بمونید که میگه یه نوع، حالا این لغت مسول یا آیدوس رو باز مثلا داریم که تمام و کان عرشه علل ما. خب با یعنی چرا واژه ما رو به کار برد؟ عرش اون بر آب هست، بالاخره نمیخواد که از این آبی که ما داریم دستارمون رو میشوریم بیگانه بدونید که، حتما نمیخوام من بگم همینه. متاسفانه یه نگاه این است که نه اون یه آبیست و وجه مطلق است، همه اینا که میگن درست است، ولی چرا این واژه رو به کار برده است؟ این نشون میده که ما نسبت این آب را با اون آب را متوجه میشیم، اما حاضر نیستیم که به سخن خدا گوش بدیم. به این معنا متوجه میتونیم باشیم که این یه مسئولی دارد، یعنی این آبی هم که ما حالا به تعبیر آقای نصر، این اقل تعبیر است به نظرم که میگه یه وجه کیفی داره. خود قرآن که بهتر میگه، میگه که تازه عرش خدا بر اون آب قرار دارد، هرچه هست یه نوع میشه گفت کیفیت کیفیت ها. و حالا ما اینجا با این دید میخوایم بررسی کنیم که حالا با این نگاه بیایم ببینیم که مثلا این مسئلهی که ما به عنوان انقلاب اسلامی باش روبرو هستیم، شواهدی نشون میدهد که باید یه حالت مسئولی براش مد نظر قرار بدیم یا نسبت بهش ببینیم رابطمون رابطه باطنیش از چه جنسیست، یا این باطنش رو اساسا میتونیم روش با مخاطبمون در میون بگذاریم. همه اینا رو ما باید روش فکر کنیم. بر همین هم یه بابی با کردیم، همین که انقلاب اسلامی توانسته است برای عده‌ای فتوح حقیقت باشد. حالا بحث شهادت رو دلون بخواد همین جام بیشتر از این بحث بکنیم. تأییدی است بر اینکه دارای آیدوس و مسولیس ماورای آنچه فعلا در آن در این مرحله ظاهر می شود. اینجاست که میگم صورت ظاهریش رو جهان مدر متوقف میکنه ما را درش. یا اموی از اسلام صورت ظاهرش رو گرفتن، یه حرکت سیاسی یا سیاسیونمون، میگه که ماورای آنچه فعلا در آن در این مرحله ظاهر شده و در مواجهه با آن افق و مسولی که مد نظر است، عالم ما و فهمی که از خود داریم وسعت پیدا میکند. رفتیم توی خودمون، یعنی ما نه، من مثال دیشب در همه حد زدم، یعنی ما در واقع با رسالت نبی صلوات الله علیه و آله جهانمون چه جهانی میشه؟ جهانی میشه که با خودمون یه معنای دیگه پیدا میکنه. یعنی آن ما مادر بزرگمون که آسمان رو نگاه میکرده است و راز میدیده است، با خودش رابطه‌ای پیدا میکنه که این خودش رو نسبت به این رازها حس میکنه. حالا بیشتر از اینا میتونیم بحث کنیم. هیچ وقت راز از راز بودن در نمیاد، اگر در راز که راز نیست. اما این که انسان در کنار رازها، من دیشب دوبار لغت در کنار رازها را به کار بردم، این که در کنار رازها قرار میگیرد انسان با رسالت نبی، یعنی پیامبران در واقع رازها را رازگونه بودنش را متذکر میشن. حالا مثال سادش هم این که آدم خودش میدونه انگار این نمازه که فقط اگه خود حرکت است و یخت الفاظ، ولی با قرائت نبی که انجام میده با یه رازی روبرو میشه، هیچ وقت هم براش حل نمیشه. اما این که میتونه در کنار رازها خودش را حس کند مسئله است. اینجا میگم در مواجهه با آن افق و مسولی که مد نظر است، عالم ما و فهمی که از خود داریم وسعت مییابد. تصورم اینه که ما رو این بیش از اینا میتونیم کار کنیم، رو مسئله انقلاب اسلام. میگم اما اول پاراگراف دوم ببینید، میگه همین که انقلاب اسلامی توانسته است برای عده‌ای فتوح حقیقت باشد، معلومه که مثالش الان خدا دیدم میگم برای نماز برای بعضیا که آدمای عاقلی هم خیالاتی هم نیستن، ولی میبینیم یک گشودگی های خاصی پیش میاره، پس معلومه است این یه نوع حرکت نیست برای اینکه بهش نریم، بلکه حرکتی است که همین حالا ما را با یه باطن آشنا میکنه که تو معارف ما این هست. بعد باز دوباره تکرار میکنه و هستی ما معنای برتری پیدا میکنه. داریم در نسبت با انقلاب اسلامی اینا میگه و نسبت خاصی با مرگ پیدا میکنیم، آزاد از روزمرگی ها و بی‌نظمی ها، به خود آمدنی است برای حاضر شدن در فرصتی که پیش آمده. این برامون خیلی مهم است. من شاید عرض کردم اگه حالا جلسه باشد و ما هم خدمت رفقا در قم باشیم، شاید رو این خیلی بتونم حرف بزنم که خدا کمک کنه که این مرگی که ما داریم تو دل انقلاب اسلامی پیش میاریم، حضور گشوده ی هرچه بیشتر در تاریخی است که درش قرار داریم، نه اینکه حضوری است در جهان الیام یوم العمل و قدن یوم الحساب. ما شواهد قرآنی چیزی دیگه میگه بل احیاون عند ربهم یرزقون. خب حالا شهادت هم به معنای اینکه طرف میخواد تاریخی جدیدی رو شروع کنه، تاریخ گذشته مانع این حضور است. خب معلومه است با اون درگیر میشه، خواهی نخواهی اون تاریخ میره. اگر که ابو سفیان میپذیرفت اسلام و تاریخ اسلام، که جنگ نمیشد، که جنگی است که میخواد تاریخی را پشت سر بگذارد و تاریخ را ایجاد کنه. مرگش هم دیگه مرگ تاریخی میشه. خب وقتی مرگ تاریخی شد، حضور در جهانی که جهان این تاریخ هست رو به وجود میاره. احیا اون اندر بهم یرزقون دیگه بلدین، حالا یاس تبشرونه اینا، برای حاضر شدن. اینجا برام مهمه، آزاد از روزمرگی ها و بی‌نظمی ها، که مثلا بگیم جهان مدرنیته، به خود آمدنی است برای حاضر شدن در فرصتی که پیش آمده. خب اینجا خودتونم تشخیص میدین، به طوری که انسان میفهمد اگر از آن نسبت که با مرگ میتوانیم برقرار کنیم غفلت شود، فرصت پیش آمده از دست میرود. حالا نامه ای حاج قاسم ها به فاطمه خانم، جملهاش که ببینید که یه تیکاش من تو پاورقی نوشتم، آه مرگ خونین من، مرگ عزیز من. هیچ هم منحصر به ایشون نیست. ایشون حالا مثل عارفیه که بعضی عرفا نمیتونن کشفیاتش رو به ظهور بیارن، پیش خودشون میمونن. بعضی عرفا میتونن به ظهور بیارن، این از اوناست که تونست. یعنی ما مطمئن داریم، مطمئنیم شهدای بسیار بزرگی داریم، دقیقا حرفشون همین است، ولی حالا به قلم نیامده است و به هر دلیلی. اما این جملاتش دیدین دیگه، میگه در راه عشق جان دادن، در راه عشق جان دادن خیلی زیباست، این منظره زیباست. حالا این روی زیبایی باید حرف بزنیم. میخوام عرض کنم که چرا برای اینکه یه نوع ورود به جهانی است که با این تاریخ انقلاب اسلامی درش حاضر میشه. این غیر مرگ عرفیست. خب فرصت به طوری که انسان میفهمد اگر از آن نسبت که با مرگ میتوانیم برقرار کنیم غفلت شود، فرصت پیش آمده در صحنه میرود و ما را به خود وامی گذارد که این خطرناک است. و با نظر به چنین سنتی فرمودن الفرصت و تمر رو مر صحاب که بلدید. خلا اینجا فقط یه نکته شاید ما باید میتونستیم اضافه کنیم که حالا این مرگ که به معنای این که در جهان دیگه حاضر میشیم، حالا بدیدین که آقای احمد آقا کاظمی یا اینا دید به آقا گریه میکرد، میگفت که آقا دعا کنین شهید بشم. آوینی هم میخواست شهید بشید یا شهید شد. یعنی میشد که بحث این است که این جهان ها مسئول، این جهان رو ما باید درش حاضر بشیم و شهید متعین شده است براش این نوع حضور. خب طاقت هم نداره. اما تصور خودم اینه که این فرصت، این که ما اون جهانی که گشوده میشه برای شهدا و به اون احوالات خودشون وسعت نهایی آینده تاریخشون میبینن، ما نظرمون است که این فتوح حقیقتی است که در تاریخ مثلا انقلاب اسلامی پیش میاد، همطور که فتوح حقیقت است در تاریخ اسلام پیش اومده، اونجا هم شهدا سبقت میگرفتن دیگه. این بد نیست رو اینم رفقا بحث کنند. حالا ما اینجا متن نیوردیم، اما این که ما الان جهانمون اگر هنوز همون جهان است، میخواستم بگم ادامه طور نیست، نمیخوام بگم برتر، من نمیتونم برتر و غیر برتر بودنش را تشخیص بدم، اما قبول دارم که میشد هنوزم دیگه مرگ به معنای فتوح حقیقت تو دل تاریخ باشد، بدون اینکه حالا اون شهادت از بین بیاد برد. حالا بعد با هم باید صحبت کنیم که هم امام اون مسئلهی که فرمودن که زیارت شهدا محل چیه، زیارت عاشقان و دلسوختگان میشه، این آیا همون حس حضور اون چنین نیست، و یا اینکه نه بازم باید رو این فکر کنیم که این فرصتی که پیش اومده است فرصتی است که دیگه برای ما اون کاری که امیرالمومنین براشون پیش اومد، لا کش فلق تا مزدد تو یقینا، یعنی دیگه گویا اینا بمیرید و زن چی نفس بمیرید. خب اینم انگار میشه روش فکر کرد. حالا روش بمونیم ببینیم چی میشه. عمده همون جهان کیفی است که در یک حیات تاریخی پیش میاد و شهدا این را از طریق طلب شهادت میخوان تجربه کنند.
خدمتتون عرض کنم که ممکنه ما وقتی در مورد مرگ حرف میزنیم همونطور که فهمیدین نقطه باشد، یعنی اون زمانی که شخص از این دنیا به اون دنیا منتقل میشه، ولی تو بیان این کتاب چون قبلا بازم داشتیم بحث عدم و مرگ و فنا و یه خورده من حس میکنم مرگ بیشتر انزمامیه. انزمامیه، شاید مثلا یکم به این زبانم باید توجه بدیم. این متنی که از حاج قاسم وجود داره که در مورد مرگ خودش حرف میزنه و حتی مورد خطاب قرار میده مرگ خودش را، گویا یه امر حاضریه که مثلا داره باش تمنایی ازش داره. تو متنی که داشتین شما فرمایش شد نمیفرمودین، من یه خورده یه زاویه دیگه هی برام باز میشد قدم به قدم که جلو میرفتین، من اینو میگم ببینین چقدر کمک کننده است، مثلا میتونیم با این نگاه نگاه بکنیم. وقتی از کیفیت حرف میزنین، من کیفیت رو اینجوری متوجه میشم که کیفیت اگه بخواد حقیقی باشد احوال قلبیه. یعنی من اگه نسبت محبتی بخوام با چیزی پیدا بکنم، یعنی تعلق قلبی بخوام پیدا بکنم، تو وارد شدن تو این نسبت قلبی کیفیت ظهور میکنه، یعنی احوال پیش میاد. حالا اگه شخص بخواد تو این احوال محرم اون راز بشه، هیچ راهی نداره مگر مرگ. یعنی اشخاص حتما طالب احوال و کیفیت بخشیدن به زندگی خودشون هست، یعنی مطلوب همه ی انسان هست، ولی این نشدنیه مگر با مرگ. مرگم به همون معنایی نه این که یه زمان منتقل بشیم. یعنی شخص وقتی محرم میشه که از دست بده، وقت اینجا تو عالم محبت توی تاریخی که محبت طلوع میکنه همه ی امور کیفی میشن. یعنی حتی مرج به نحو عادی، از دست دادن به نحو عادی، یه نحو روایت ازش گزارش میشه که اون روایت اصلا جاشو پیدا میکنه با یه نسبت خیلی عمیقی. یعنی مرج تبدیل میشه به شهادت، رنج بردن تبدیل میشه به انتظار کشیدن برای فتوح که ازش حرف میزنی. ولی مثلا به صورت عادی زندگی تو این دنیا قرین رنج های خیلی زیادی است، همه انسان ها در حال رنج کشیدن و در حال از دست دادن هم هستن، اما انگار تو اون تاریخی که تو اون تاریخ کیفیت ها به انسان بر میگرده، همون معنای قدسی شدن، کیفیت بخشن، یه روایت دیگه از امور داشتن ظهور پیدا میکنه. آخ برای همین مثلا خیلی فکر میکنم جالب است تعبیر خطاب قرآنی که انک میتون، نه این که میمیری یا تو خود این مردن هستی. یعنی تو این تاریخ که تاریخ جدیدی شروع شده، حقیقت انسان که عین از دست دادن طلوع پیدا میکنه، یعنی شخص میفهمه بودنش عین از دست دادنه،
نسبتش دیگه به کل عوض میشه دیگه. این مهمه سو تاریخی بودن حیات قدسی، من نظرم است بمونیم خوبه.
خب عرضم اینه که شاید به یه عبارتی بگیم انک میتون، اون روی دیگر سکه یه خلیفت اللهی انسانه. یعنی اگه شخص میت بودن خودش را بتونه بیابه توی تاریخی، همه جا نمیتونه، و اگه توی تاریخی توی وضعیتی این براش ظهور کنه، در حقیقت تجلیه خلیفت اللهی انسانه که از خودش میمیره و زنده میشه به حق. و این کی میسر میشه؟ اگه نخواهیم انتظاری حرف بزنیم، تو تاریخی که حقیقت تجلی میکنه. وقت برای همین تعبیری که توی خود سرفصل بحث داریم که انقلاب اسلامی و فرصت خاصی که با مرگ پیش میآید، تو این تاریخ به عنوان تجلی حقیقت یا اراده خدا، مردن اصلا یک معنای دیگه از خودش ارائه میده، که هم ظهور خلیفت الله یه انسانه توی عالم جدید.
ما توی چیز حال از همین مرگ، من یه شروع کنم توی عرفان خودم، خب مرگ رو داریم، مرگ آگاهی هم داریم، ولی الزامن مرگ آگاهی تو تاریخ سنت عرفانی ما شهادت طلبی نیست،
اون بوده از که می شده.
برای همین مرگ آگاهی طبیعتا ثمره جهاد اکبره.
بله،
ما یک کمی که نه مسئله اون جمله که هفته قبل من عرض کردم از دکتر فردید که میگه حافظ و مولوی جهاد اصغرشون ضعیفه، ولی الان ما در نقطه جمع جهاد اصغر و جهاد اکبریم. این واژه جهاد کبیر آقا رو خیلی به نظرم مناسب دیدم که آیه قرآن رو میارن، یعنی مؤلفه هایی دارن میارن و میگن یه جشنه که شما توی نقطه اثرگذاری باید با دشمن درگیر بشی. و دشمن رو بشناسید، بصیرت داشته باشید، اهداف و روش ها شد چیه چیه چیه، و نهایتا هم به توصیه قرآن و لا تطع الکافرین و جاهدهم به جهاد کبیر. ای چند بار راجع به جهاد کبیر حرف میزنن. این به نظرم مرگ آگاهیه. حالا اینو میخواستم بگم که توی عرفان خودمون اونطور، توی نیچه و کیرکگارد و آقای هایدگر هم باز مرگ آگاهی که یه کمی تاریخیه، هنوز تعبیل به استشهاد و شهادت طلبی نمیشود. خب هرچند که آقای فردی دوباره اینا آلترناتیو شهادت میبینه، یعنی مرگ آگاهی هایدگری رو که نه جایگزین ناتوانان از حضور در جهاد اصغر میبینن، ولی باز اونجا هم جهاد کبیر میخواد، یعنی درگیری تاریخی نیچه و بعد کیرکگار و امثال این حضرات تا برسه به هایدگر در نفی مدر، نفی شیطان بزرگ، نفی حالا اون معنی سلبی و نفی مدرنیته، به نظرم راه گشاست. این یه نکته که خب فکر میکنم توی معنای مرگ آگاهی میتونیم توقف کنیم. یه نکته دیگه این که اونجایی که فرمودید که در این مرحله اون چه که فعلا از دران مرحله ظاهر شده و در مواجهه با آن افق، این مواجهه رو من در میون گذاشتم میفهمم یه وقتایی که مواد انقلاب اسلامی رو با مالومایی که مثلا فرض بفرمایید که میز بیانی داریم و میز تبیینی، باید با مخاطب خودمون در میون بگذاریم. این در میون گذاشتنم محیط میخواد، آقا باز تعبیر کردن به کار مستمر. ما اونجایی که خلأ داشتیم توی جبهه فرهنگی خودمون، به محیط فرهنگی، به محیط فکری خیلی نپرداختیم، به تولید فکر و به تولید گزاره و به محتوا، به خصوص این واژه چیه تعبیرش، محتوا سازی و اینها، تولید ماره به تولید محتوا خیلی فکر کردیم و ماشاءالله الا ماشاءالله اهل تولید محتوا بودیم، ولی به محیط فکر نکردیم. محیط که مثلا خود جبهه محیطه، امام جبهه رو میگن مدرسه انسان سازی، همه آدم ها این که به نوعی مواجه شدن با انقلاب اسلامی، اگر پاشون به جبهه میرسید در مدرسه انسان سازی در معرض شهادت قرار میرفتن، حالا شدن یا نشدن یه حرف دیگه است، ولی اونجا دیگه آدم ها در معرض شهادت هست. من فکر کنم اگر ما بتونیم محیط شهادت رو فراهم کنیم، یه وقت شما فرمودین پیش نیمده برادون، اگه پیش بیاد همه دون حاج قاسمین، حاج قاسم به این معنا که با همین نوع مواجهه مرگ آگاهانه با شهادت توی محیط فرهنگی پیش میاد، راهیان نوری محیط دوباره تعبیر میکنن، آقا راهیان نور رو به نرم افزار فناوری نوین فرهنگی و یعنی این اون محیطیه که باز ما دوباره اونجا توی محتوا و توی ساز و برگ و ظاهر و با چیزای اینا خیلی کار میکنیم، ولی نرسیدیم به این معنا، به این کار که ما توی راهیان نور یه محیط میخواییم. خب یه محیط مستمر دوباره اینجا میلنگیم. حتی میتونم بگم جنس فرض بفرمایید که طرح ولایت و این هام که آی مصباح داشتن، باز اون هم به محیط فکر میکردن، اونقدری که به محیط فکر کردن کارشون پیش رفت. اگر اون محیط به خصوص محیط جهاد کبیر باشه و محیط بروز باطن ملت ما که ملت شهادته، نسبت با مرگ آگاهی کمی پر رنگ تر میشه. اونو بشه آقای موسیقی،
چون بگیم محیط بیشتر از اینجوری مکان فیزیکی باشد، همون روایتی که ما از تاریخ داریم، یعنی در زبانم یه روایتی پیش میاد از قصه که این محیط را میسازه یا محقق میکنه،
جمع بین زبان و زبان و مجال استمرار ارتباط آدم ها با هم دیگه است، مجال بگیم
در یه تا در دلیه تاریخ یا سنت اقلا،
نه مکانه، نه نه ارتباط بسیطه، واقعا مجال میخواد. این مجاله من مجال و محیط میفهمم، اونجایی که آدم ها امکان ارتباط مستمر و مواجه شدن با حقیقت انقلاب براشون فراهمه. بله اینجا هم زبون میخواد و بیان و محتوا با تقریر دادش رو عرض کنه، هم رابطه یه انسی و محبتی که از سالی فرموده داره، ارادت و مودت و اینا.
خب بفرمان رفقا.
خود انقلاب اسلامی، همون بحث تاریخی که فرمودن، خود انقلاب اسلامی یعنی این و این به اعتباری جهانی بین دو جهان، نه اینکه حالا انقلاب اسلامی یه چیزی موهوم فرض کنیم، همین جهانی بین دو جهانی که اینقدر داره تبیین میشه تو این بحث ها. آقا فکر کنم مثلا اگه بخوایم اینو مثال بزنیم از محیط، این محیطی که فراهم شه تو اعتکاف تو مسجد برای یه عده، خب اینا میان توی این که میخوام اشاره کنم به این مرگی که فرصتی که برای با مرگ پیش میاد که یه مرتبه تو این محیط مسجد، خب اول این تنهایی، بعدم به مرور حالا اینا میان دو اون اعمال ام داوود و دیگه بعدم انس با اسما و نمیدونم بهشت و اینا، یعنی این خودش اصلا قرینه، این محیط قرین میشد با این به اصطلاح مرگ و مرگ آگاهی. حالا خود انقلاب اسلامی اگه بیان وسعتش بدیم به مسابقه مثلا همون محیطی که تو اعتکاف فراهم میکنی، حالا این ظاهرن یه حرف از مکان و زمان نیست، حرف از یه بگو که
انقلاب اسلامی تاریخه، ابر محیطه، ما تو دل آره. انقلاب اسلامی مجال ها میخواییم، وگرنه انقلاب اسلامی تاریخیه که مجاله محیط پیدا کردن انسان ها رو میده. خب خود انقلاب سخت بشه محیط، انقلاب اسلام محیطی رهبریه، محیط انسان و ابر انسان های این تاریخ، ولی ما نه، ما محیط میخواییم. دوباره محیط منظورم مثال اعتکاف در اینکه مثال درستی و مقربه واقعا، چون محیط اگر محیط درست بشه که مجال محیط درست شدن تو اعتکاف خیلی فراهمه، ولی خیلی راحت میتونه تقلیل پیدا کنه به مکان، به اعتکاف سنتی. اگه مجال اونس، مجال بیان، مجال حضور تاریخی و انقلابی، مجال مواجهه با شهادت و مرگ آگاهی تو اعتکاف فراهم بشه، اونم میشه محیط. هر جایی که حالا جا هم دوباره نگم، در هر نسبتی که حالا لابد از مکان میشه، به هر حال یه مجتمعی میخواد، محل اجتماعی میخواد، یه عرضی میخواد، یه زمینی میخواد،
وقت، وقتی هم که میگن میشه روش فکر کردن، به وقت شام، به همون معنایی که به وقت شام میگه، نه وقتی صرفا دوباره عرفانی سه، چرا میشه روش فکر کردن.
هم وقت فرصت که میگید، انقلاب اسلامی اومد که دیگه همه اینا رو تو خودش مزمحل کرد، یعنی اعتکاف، ماه رجب، ماه رمضان، همه اینا دیگه تو خود اون بستر انقلاب اسلامی معنا میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن فذکر هم به ایام الله، اگر انقلاب اسلامی یکی از یوم الله باشه یا یوم تاریخی که فرمودید تو این بحث ها، فرمایش های متقی که ابر تاریخ حساب کنیم، در دل این یوم الله که یوم تاریخی وسعت داره خودش، آغازهایی متعدد یا به تعبیر ایشون مجالهای متعددی پیدا میشه، منتها شکل آغازها و مجالها با مثال شهید آوینی و شهید سلیمانی که مقایسه کنیم، خب تفاوتهایی داره، اما ظاهراً هر دو تو مقامی قرار میگیرند که فتمنا الموت ان کنتم صادقین. شما از اون طرف آیه می فرماد نحن قدرنا بینکم الموت، تقدیر الهی مرگ، حالا انتخاب نوع مرگ رو اینجا میذاره به دست خود انسان که نوع تمنای مرگش همون مقام مرگ آگاهی یا شهادت باشه. تو نسبتی که شما می فرمان انقلاب اسلامی فرصت خاصی که با مرگ پیش می آید، حالا مرگ رو یه مقدار به وسعتش داد، به اگر از اولیاء الهی بشه طرف، تمنای در مقام تمنای مرگ که همون تمنای لقا در واقع باشه قرار میگیره، حالا به شکل‌های مختلفی میتونه قرار بگیره. یه بحث دیگه هم هست که تو مسکه فرمودید آب رو هشت و او میبینند، رازگونه بودنش رو نمیبینند. یه بحث علامه دارند که هر چیزی خب این من شاین الا اندنا خزائنهو، اگه درست خونده باشم آیه را، با هر چیزی انسان نظر بکنه میتونه جنبه رازگونه بودنش رو مواجه بشه. منتها بعضی از چیزها را خدا اختصاصا در اینی که این قاعده حفظ اختصاصا مثلا فرمود انزلنا من السماء ماء یا وجعلنا من کل من الماء لكل شيء حي، یه نظر خاصی داره که اینجا جنبه خاصی خدا داره میگه انسان میتونه نسبت به اون پیدا بکنه، یعنی در برابر تمام اشیا اون رازگونه بودنش تا خودش. اما یا مثلا خانه کعبه رو میفرماد که ما اینجوری قرارش دادیم، یعنی یه جنبه خاصی هم به اون شی یا اون زمان یا اون مکان دادیم، که حالا انقلاب اسلامی اون جنبه خاصه که در این دوره تاریخی میتونه هدایتگر انسان باشه، البته شرطش فتمان الموت ان کنتم صادقین میشه، یعنی این نسبت وقتی برقرار میشه که جنبه هدایتی انقلاب اسلامی ها متذکر بشه.
از اون جهت ببخشیم ما مثل دیرم رسیدیم، اصل بحث رو نبودیم، همون بحث رو قبل
همش
قصه یه انسان و بحثی را که تو بحث ولایت داشتید که ولایت فقیه به اعتبار این که انسان ها در کنار هم جمع میشن روح پیدا میکنند و اون روح است که جامعه رو جلو میبره، حالا با همین مسابه توبه نمیدونم همه چی دیگه میشه، عجل فردی دیگه نمیتونه باشه، اجتماعی میتونه باشه. استقبال از آقای توکل کنیم ان زعمتم انکم اولیاء الله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پس یه ولی یه موقع شخصه، یه موقع نه یه تاریخ ولی است. فتمنوا الموت قصه یه انقلاب است، یعنی انقلاب هر جا اومد تمنای مرگ هست، انگار یه رابطه دو طرف هست، یعنی به مرگ نزدیک بشید به حقیقت درک انقلاب نائل میشی، به انقلاب نزدیک بشید به طلب مرگ میری. و اگر انقلاب اسلامی تاریخی است که باز تعریف کرد انسان را تو تاریخ جدید و معنای حقیقی انسان را مشخص کرد، همونطور که انسان حقیقت انسان موسولی دارد و مسئول انسان صورت نازلش باش روبر میشه، پس ما داریم اتفاقا با شهدا داریم میفهمیم انگار یه حقیقت تام تری از این وجه مرگ آگاهی شهادت موجوده. انگار سیر بحثای شما هم در این تذکر رو میدید که یه جایی میرسد که باکری ها هم قصه میخورن، قفته میخورن، به حالشون حاج قاسم میاد، و یه زمانی هم رسد که انگار حاج قاسم ها قبطه میخورن، انگار هر تاریخی که میاد یه ظرفیت از اون حقیقت تجلی پیدا میکنه. ما تأکیدم الان بیشتر روی این فضاست که انگار هر چقدر ما مجال انقلاب رو بیشتر فراهم کنیم و محیط حقیقت انقلاب و تعبیری فراهم بشه، خود مرگ آگاهی میاد. حالا من یه موقعی یادم هست از ازتون پرسیدم، گفتم ما میخواستیم یه مرغ بکشیم، نمیتونستیم، چند بار چاقو برشیم رو به قبلش کردیم مرغ رو، نتونست. من به آج آقا گفتم آج آقا ما یه مرغ نمیتونیم بکشیم، چه شکلی میتونیم تو جنگ واسه ما آدم بکشیم؟ اگه میشد ما یه گربه هم تو خیابون کشته باشن نمیتونیم روش بریم، چه برسد اون مردش هم نمیتونیم روش بریم، دلی نیه دلی دیگه میخواد، نمیشد انگار. بعد شما جملتونی بود وقتش بشد راحت هم میکشید. وقتش انگار یه وقت، این که تاکید شما بازم تاکید نیست که وقتی بشه، انگار انقلاب اسلامی و طلب تاریخ هم اگه یخته بریم جلوتر یخته توجهش بکنیم، انگار هر جا اومد این طلب اومد و اینجاست که اصلا انگار تعبیر هنر مردنتون دیگه، انگار به واسطه اون است که انگار سقف حقایق داره شکافته میشه و آروم آروم اگه برسه به تاریخی که همه این تمنا را پاش وایسند دیگه، همونه که حضرت امام مگر بیش از این است، همه ما نابود میشیم و از بین میریم. انگار حقیقت انقلاب و فرج و گشایش حقیقی جهان ایجاد میشه. من انگار وقتی نگاه میکنم حالا این سیر این شماره 150 را، دفعه هم دارم کربلا مبارزه با بوچی ها را توش داریم سیر میکنیم باهاش، هم بحث انقلاب اسلامی هم بحث شهادت، همه را انگار دارد اینجا جمع میکند. اما این دو طرف بودن این مسئله را احساس میکنم نباید ازش غفلت کنیم. انقلاب بیاد، مرگ آگاهی میاد، و اگر ما میخواییم بفهمیم به چه میزان واقعا انقلاب اومده، باید میگه کنیم چقدر این مرگ آگاهی اومد. این عارفه 12 ساله فرستادن برای شما، این کتابی چاپ شده عارفه 12 ساله. خب ما خودم از اول تا از شما میگود که قبلا شنیده بودم این صدا رو، اما دقت نکرده بودم که مادرش میگه که به من گفت یه نوار کاست جور کن، من خواهم چیز ضبط کنم. آم گفت منم گفت تو خونه برو بیرون. گفت وصیت کردم، وصیت ما تو این نوار کاست گفتم نوشتم هم آتاز بعدی شهاده حال 12 سالش آدم تو بعضی تا نگاه کنه. بعد مادرک خیلی عجیب غریب است که مثلا این بچه وقتی از اول که دنیا اومده است نذر کرده و اصلا دل و باکی نداره، آخرش هم درگیر مادر با این بچه، یعنی هم محبت میکشد هی از یه طرف هم از اون طرف مادر هی میگذرد. این به نظرم اون هر اندازه من انقلاب انگار طلوع کرد، این دوباره این جنس دوباره اومد، یعنی ما فکر کردیم تموم شد بعد از جنگ، دفعه با مدافعین حرم پیش اومد، احساس کنم دوباره انگار وقتش هم بشه مادران و همسران زینب گونه‌ای دوباره طلوع میکنن در تاریخ، چون انگار ذات انقلاب اسلامی رو در خودش داره. ببخش
من باز تاکیدم اینه که این مسئله رو محور داشته باشیم که با انقلاب اسلامی فتوح وجود حقیقت رو محور که بگیریم. خب تبعاتش وقت تازه یه شکل خوب شهادت که یعنی ما تو دل این میخوام حتی شهادت ها معنا کنیم، عنایت داشتین که میگم که این در رجوع به انقلاب اسلامی میتونم متوجه فتوح وجود حقیقت شد. خب حالا معلومه است که دیگه نه محرومیت ها محرومیته، نه شهادت از دست رفتن است. تو دل این بحث خب دوباره همون بحث میشه که حالا برای یه عده‌ای هم که پیش اومد این فتوح حقیقت، خب پس معلومه است یه جایی همون مسئولش را دارم دلم میخواد روش بمونیم که چرا انقلاب اسلامی را با نگاه مسئول بودن آیدوس بودن نگاه کنیم. حالا به قول آقای توکلی این که بعضی ها مسئولشون را بیشتر نشون میدن، اما حالا بگون وچه متعینن نسبت به اون حقیقت غیبی خودشون. ما میخواییم بگم که انقلاب اسلامی را از این زاویه ازش غفلت نکنیم، وقت اینجا دیگه میدان میشه. ما این لغت فرصت را که ایدرم خواهد بقیه هم روش ورود کنن، اینجا دیگه یه چیزی هست که معنی نمیده. ما مردن و موندن، وقتی مردن و موندن معنی نده، شما تازه میفهمانید و میفهمیم که انقلاب اسلامی یعنی چه. یعنی به قول شما میخواییم مجال ایجاد کنیم برای مخاطبمون، ما با کدوم دست و فرمان با کدوم منطق میتونیم این کارو بکنیم؟ ظاهرا این ادبیات داره میگه که یه میدان فرصتی است که داره این مسئله را با شما در میون میگذاره، و در حدی که اگه از دست بدید چی را از دست بدین؟ شهادت از دست بدین یا فتوحی که در نسبت با حقیقت پیش اومده است؟ خب معلومه است یکی از شکلهای خاص متعینش شهادته، اما داریم دوباره روی جای بیشتر از مسئله شهادت تأکید داریم و بالا باز دیگه خودتون دنبال میکنه.
حالا شاید یه باب باز بشه، اما نمیخوام وایسی، گرچه فکر کنم خیلی مهمه. اینه که تعبیر این مادر شهیدا که گفتن من تدایی برام کرد نسبت دل کندن و دل بستن، فتوح وجود غیر از عهد چیزی نیست. یعنی وقتی وجود یه گشایشی پیدا میکنه یه عهدی شروع میشه و کسانی میتونن تجدید عهد بکنن که حتما از چیزهای دل بکنند. یعنی مدامی که شخص دل کنده از سنت ها و عادات عهد قبلی نشه نمیتونه تجدید عهد با این مثلا دوره و تاریخ جدید براش پیش بیاد. عرضم اینه که اینجا شاید این عهد و تاریخ و فتوح جدید مجالیه برای اینکه شخص بتونه چیکار کنه با توجه به مرج تجدید عهد بکنه با این عهدی که پیش میاد. یعنی به میزانی که شخص بی توجه به مرگ باشد امکان تجدید عهد براش فراهم نمیشه. برای همین شاید دل بستن و دل کندن دو روی یه سکه هست. یعنی کسی میتونه دل ببنده که حتما دل کنده باشه.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. من روی چند تا واژه میخوام تمرکز کنم. یکی اینکه انقلاب اسلامی مجال آن را پدید آورده تا همه چیز معنای قدسی پیدا کنه. من اسم میکنم انقلاب اسلامی داره مادری میکنه، یعنی یه بستری داره فراهم میکنه که الله ظهوراتش اتفاق بیفته، مثل کربلا. مثلا نگاه کنه امام حسین انگار داره مادری میکنه، یه بستری فراهم میکنه که هر بودنشو به ظهور برسونه، شمرام شمر بودنشو به ظهور برسونه. یعنی اینقدر این افق روشنه که هر میگه اگه یک لحظه تأخیر کنم دیگه کار تمامه، یعنی خسرانه دیگه، ضرر نی خسرانه. یه همچین بستریا داره باز میکنه. یا اونجا که میفرمایین که فتوح وجود حقیقت، میشد مثلا بفرمایید فتح وجود حقیقت. شما فرمودید فتوح وجود حقیقت. انگار انقلاب اسلامی میوه هایی داره که تو زمان و وقتش میوه ها قراره به ظهور برسه. حالا من شرکت بهیارا میگم ارتباطش با مرگ. مثلا اونجا که میفرمایید کیفیت بخشیدن به آن با نوع دیگری از مرگ یا خاص یه نگاهی خاصی به مرگ، انگار این دو تا خیلی ارتباط داره. مثلا ببینید تو شرایط کرونایی ما همه داشتیم تو یه سوراخ می رفتیم که از مرگ فرار کنیم و شرکت بهیار با شرایط کرونایی انگار به استقبال مرگ میاد. وقتی به استقبال مرگ میاد انگار یه چیزی ها می بینه که میگه حیف این از دستش بدم. وقت این مرگا انگار استعاره ای دوباره باید بهش نگاه کنیم. اینجوری نیست که فقط من از عالم دنیا به عالم برزخ برم. همین الان تو میتونی یه کاری بکنی که برازخ یا مواقف برزخ طی بشه. هی از این برزخ به برزخ بعدی. وقت انگار این جوا اون استقبال اتفاق میفته، یه جایی میبینی یه شرفه برات اتفاق میفته، بعد میگه حیف است که بعد یه رو به دست نیارم، بعد به انتظار بعدی انگار میشینی. وقت اینجا میبینی که انگار یه حرکتی عجیبی تو این بچه داره اتفاق میفته. چرا وقتی که همه به بی امیدی میرسن بچه های بهیار به یه امید و شعف و حرکت عجیبی دست پیدا میکنن و حس میکنم اینجا یه اتفاق قشنگی میفته. اون اتفاق این است که هرچی اینا دارن پیش میرن این فقرشون رو بیشتر میبینن. یعنی تو گام بعدی این فقرش بیشتر جلو چشاش میاد و هرچی این فقری بیشتر جلو چشاش میاد قرب به لقاء اللهش هم شدیدتر میشه. وقت اینجوری نیست که تو حالت انتظاری رخ بده، در میدان داره این براشون اتفاق میفته. وقت انگار یه جایی است که نمیتونه، به قول حاج آقا بحرینیان، نمیتونه ازش دل بکنه، اما این دل نکندنه با یه دل کندن های همراه شده. انگار این دوتا همش داره با هم دیگه پیش میره. یعنی اگه یه آدمی که اصلا توی این فضا نباشه میگه اینا چه دیوونه‌ای هستن که اونجا، اما وقتی تو اون فضا باشه میگه آخه میگه عاشق تر از اینا میشه. وقتی عاشقیه که عقل جاشو پیدا کرده، نه عاشقی که مثلا عقل نداشته باشه. یه همچه حالتی داره. ببخشید
میخواید بعدش از شروع کنم؟ نمیخوام به عهده شما. بفرمایید آقای فرهادی. رو مسئله بازم میتونیم، میگم من نظرم است که این که نفی کثرت به وحدت میشه و اون کیفیتی که پیش میاد و عالمی که مخاطب ما متجلی به سوی ما میشه واجره عنایت بفرمایید. در همه شؤون انقلاب اسلامی عالمی متجلی است که موجب فتوح و گشایش جهان است، جهانی که برای آدم به وجود میاره. ما آیا چقدر تونستیم با در نظر گرفتن این مبانی حالا مخاطبمون رو باش حرف بزنیم؟ ما که نمیتونیم اینا رو برای مخاطب بگیم که همین اون چه خب به ما گفتن که علینا به القا ائمه گفتن علینا به القا الاصول و علیکم به تفریق. حالا ما هم بالاخره چه اصولی داریم که حالا میخوایم تو دل این اصول مخاطبم را به تفریع باش سخن بگیم؟ این متن میخواد به نظرم اینا جدی وقت بگذره دوش. مبنای ما این است که ما همواره در معرض یک تجلیات هستیم در هر مرحله. واقعا نمیدونم شما آره مثال اعتکاف را زدید که خیلی هم مثال خوبیه. تو این جریان بعد از این اغتشاشات مه ان ما از یه نوع اومدن از حالاتی که تو اعتکاف بعد که اعتکاف میرد این کار ما یه جهانی دیگه را داریم تجربه میکنیم. ان ما این جهان را خودتونم میپرسید از هم دیگه که چه شد است، انگار یه خبری دیگه شده است. این همون شروع یه تجلی جدید نیست برای که یه جهانی دیگه گشوده شد؟ یعنی مثلا ادبیاتمون ادبیات فاخری شده است، ادبیاتمون انسانی تر شده است به جای تکلیف گرا. یعنی ما انگارا انسان را داریم باش دیگه روبرو میشیم. حالا درسته همیشه ما با انسان روبرو میشیم، ولی باز من تأکید میکنم که رو همین عرضم تأکید دارم که انقلاب اسلام در هر مرحله اش، خب یکی از این مراحلش مگه این نبود که به قول حضرت آقا تو دهن دشمن زدن؟ حالا به اونجا مثال خواهرها رو زدن، خواهرایی که خیلی هم حجابشون قوی نبود. ولی دوباره حرف ما این است که آقا چی پیش اومد؟ ما میگیم که یه جهانی پیش اومد توی این مرحله انقلاب که نکته دوم این است که میشد که موجب فتوح و گشایش جهان است و کیفیت بخشیدن به آن. یعنی ما میتونیم بازم عمیق ترش کنیم، بازم این که حضور پیش اومد عمیق ترش کنیم. خب حالا با کی رو برون؟ با کسی که میدونی که یه همچی حضوری را میتونی داشته باشی. خب حالا بپا از دست ندی. یعنی فرصتی که ما داریم در واقع اینجا میگم فرصت روبرو شدن با حقیقت هست. و بله مرگ به معنای به هر معنا که میگیرید، ما اینجا بحثمون این بود که آزاد از روزمرگی ها و بی نظمی ها به خدا آمدنی برای حضور شدن در فرصتی که پیش آمده، به طوری که انسان میفهمد اگر از آن نسبت که با مرگ میتوانیم برقرار کنیم. ما که نگفتیم بمیریم که غفلت کنی فرصت از دست میره. یعنی این سعه حضور باز تکرار بحثای قبلی است. بالاخره پیامبر فرمودن که الان قیامتی قائم. آیا این به معنای این است که یک راه هست که رسول الله صلوات الله علیه و آله جلو ما گذاشتن یا یه خبر است؟ من بیش از اینا نظرم است تأکید باید بکنیم که اگرم این کار نکنیم انقلاب اسلامی به عنوان فتوح آخر و زمان نیست، همطور که مشروطه نبود، ولی ما نظرمون هست. یعنی اگر انقلاب اسلامی فتوحیست برای اینکه آخر و زمانی شروع بشه، باید دیگه خیلی نهایی تر از اون نگاهی که ساده ازش بگذاریم. نه، دوباره تأکید ما اینه که پیامبر نهایی ترین انسانن و میگن که الان قیامتی قائم، انقلاب اسلامی این عطا را به ما میتونه بکنه و ما را در اینجا قرار بده که وقت دوباره همون که میگن به طرف بگو از این بری بیرون، از همه چی رفتی بیرون، از این فرصت خودت را محروم کنی، از همه چی خارج شدی. عذر میخوام خیلی تکرار میشه این بحث.
یه مطلبی که تو کلیت این کتاب همیشه برام سواله اینه که حالا جوابشو میگیرم در واقع تو هر جلسه، اینه که این بحث ها از کجا طلوع میکنه؟ یعنی از بالاخره اولش یه مقدمه کتابایی که میخونیم میگن از یه جا شروع میکنیم به یه جا ختم میشیم. ما تو این چند ساله که این کتاب خونده میشد انگار فقط مواجه میشیم با یه حقایقی که از یه جا طلوع کرده، حالا از کجا طلوع کرده را دیگه این روندش رو یه خودت برام سوال همیشه که بالاخره هفته بعد چطور میشه یا هفته قبلش اینطور شد. این یه مطلبی توی فرمایشی داشتید همین چند روز پیش راجع به امی بودن، اینجا من احساس میکنم که انقلاب اسلامی که یک مجالهایی برای ما فراهم میکنه که یک کسایی مثل شهید حاج قاسم میشه، یک کسایی مثل مادر شهیده میشه که گفتن، یا خود اون شهیده میشه، اون علتش میشه بر همون چیزی که فرمودید علامه حسنزاده بردن تو منزل علامه طباطبایی و گفتن کاش یه خورده سوادم نداشتیم. یعنی اون امی بودن چیزیه که حاج قاسم داره، چیزیه که اون مادر شهیده داره، اون خود شهیده داره، و از این مجال رو انقلاب اسلامی فراهم میکنه که ما فهممون مثل حضرت زینب که بدون معلم میبینی هم عارف شهیده تو من بردون فرستادم نمیدونم عارف 12 ساله چیزایی میگه که باید هر کسی که به اوج این انقلاب رسیده بگه. 12 ساله شد تو فقط منطقه خودش هم نمیبینه، کل جهان اسلام و کل عالم رو داره میبینه. خب این همون برگشت به فطرت و امی بودن به نظرم اون نخ تسبیح این مجال که میشه توش جولان داد و به نتیجه رسید برگشت به امی بودن از طریق به اسطه. حالا بیانش که اون جلسه که شما داشتید خیلی تو این
من اون نکته اولی دونه خواهش کنم این یه سطر رو میخونم ولی دیگه حالا وقت دونه نگرم. ببینین میگین که فعلا در این در مواجهه با اون افق و مسلی که مد نظر است. ببینید دوباره رفتیم انقلاب اسلامی رو گفتیم مواجهه با افقی است و عالم ما و فهمی که از خود داریم وسعت می‌یابد و هستی ما معنای برتری پیدا می‌کند. تمام کتاب سوره مرسلات هم یک کلمه و این که دیگه اصلا دلیلی میخواد حسی بودن است. یعنی این خیلی نکته خوبیه که شما در نهایت تو سوره مرسلات خیلی ما به نظر خودمون تلاش کردیم اینا بگیم که یعنی چه که اونجا شما یوم الفصل ازش عبور میخوای بکنی و ما ادراک ما یوم الفصل به چی میرسی؟ به این سعه حضور که حسیست از هستی خودت و نمیدونیم چقدر زبانمونم اونجا الکنس، اما دیگه همه تلاشمون همین یک کلمه است. وقتی به نظر شما اینجا دیگه مبنا خود هست خود انسان نمیشه که خب اینجا که میبینید هم ما سراغ کانت میریم هم زود میپیچیم از کانت، یعنی خیلی جا سختی واسطیم، یعنی ابدا کانت ها نمیتونیم درش متوقف بشیم، ابدا هم نمیتونیم نبینیمش، اما خیلی مسئله بزرگ است، یه بشری بزرگه. و ببخشید دوباره هم تکرار میکنم که و هستی ما معنای برتری پیدا میکند نسبت به اینکه در انقلاب اسلامی حاضر میشیم. والا هستی برتری پیدا کنید و یکیش هم همین است که تمام عالم پیش شما میشه دیگه، در شرق عالم باشی در غرب عالم هستی، اون دیگه در این ده جهان باشی در اون جهان هستی. همه اینا را ما نظرمون است که با انقلاب اسلامی طلوع میکنه، نه اینکه طلوعش طلوعی است که ما حالا چیزی گیرمون میاد، هیچی هم گیرمون نمیاد، اما این نوع حضور حضوریه که بشر جدید میخواد. باید ببینیم چطوری باش در میون بذاریم، در میونم نگذاریم هیچ چی دیگه باش نمیتونیم حرف بزنیم. یعنی اینجا سخت شده است که خوشم خودتون اینقدر تو روایت داشتید ولایت نداشته باشی هیچی نداری. خب معلومه پس این ادبیات یه جا داره که بگوی یه جا نباشی هیچ جا نیستی. حالا حرف ما این است که این زمانه گویا یه همچه حضوری است که اگر این حضور انقلاب اسلامی به نام فتوح عالمی که عالم غیب است و این وجه غیبیش است و ما باید در اون حاضر باشیم و این حقیقه امنا که تکرار بحث قبلیه، اینجا نباشی هیچ جا نیستی. وقتی که مرگ به همون معنا که عرض شد یه فرصتی است که ما را در این عالم حاضر میکنه داشته، یعنی از خیلی حرفا
اصلا دیگه اینجا به قوله یکی از دوستان مرگ و زندگی فرق نداره.
اصلا یعنی چی؟ من همین حالا من واقعا سوالم نیست، من نظرم از هیچ که دون شما که اینجا نشستین همین خود شما با همه بدیادون واقعا مرگ و زندگی براتون فرق نمی کنه. یعنی که بعد یاد یعنی واقعا دو خشم بارو بیالا اهل خودم رو شما رو میگم علیه السلام که نیست. ولی دیگه تا با اینجاها اومدیم بچه ها ما شما مقابلش یارو بیم مثلا جون میکنه که اگه بیمیرم چه کار کنم برو پا پی کار داخلی کسیم مگه مرگ و زندگی معنی میداد که اگه بمیریم چی کار کنیم. این عرضم انشاءالله روشن باشد که این نوع بودن دیگه مرگ و زندگی براش دوتا نیست. بله کدوم آخه شما کدوم مرگ ها میگوی؟ خوف مرگ نابودی را میگوی؟ یا مثلا مثال میزنم حالا حضرت امام، نه کی از شما این بچه های خودامون را میشناسید که دل واپسند که بمیرن؟ شما تو فضای جنگ و جبهه دیدین دیگه دعواشو میکردیم که آقا نمیرید. واقعا اگه دیدید که بچه ها رو عقب بکشیدن که نمیرن و اونا و این همه حالا همونه، یعنی همه حالا برای همه بچه هایی که یه نسبتی با انقلاب و ولایت دارن من نظرم هست که توی این مسئله هم که میگوید مرگ و زندگی برایشون مساویه. خب بقیهش یه فکرهایی هست که حاشیه قضیه هست، اصل قضیه مرگ و زندگی دوتا نیست دیگه.
پیش نیمده پیش بیاد از مرگ نمیترسی؟
حالا هم نمیترسی.
یه ذره که جدی بهش فکر کنی نمیترسی.
اشیا و ازداده ها اینجا میگید انقلاب اسلامی و مرگ کنار با هم قرین میکنید، یعنی خب به وجود که رسوخ کردی دیگه با عدم رو برو میشی، یعنی وجود عدم در هم تنیدن، یعنی فرق نمی کنه دو روی یک سکن تا تونستی هرچی بیشتر تونستی به وجود رسوخ کنی با عدم، از اون طرف هم عدم و وجود ظاهرن
شاهدی که خدای مسلم از امام آوردن اما که حالو همه مونو بکشن چیزی نمیشه. این حیاتی که این همه ما با مردنمون در خود ببینید عذر میخوام مسئله شاید هنوز ابهام داره در جای دیگه بحث بکنید. بابا ما نمیمیریم که بریم برزخ، من زندگی نمیرم، ما میمیریم که ادامه پیدا کنیم کنار حاج قاسم. همطور که عرض شد زهیر نمیخواست بمیرد که برد بهش، میخواست ادامه پیدا کند کنار حاج قاسم، کنار وجود مقدس حضرت ابا عبدالله. این مرگی است که دارد مقابل امویان دفع موانع حضور تاریخی میکنه و الان میگه بچه ها ما تو همین وادی دارن زندگی میکنن.
ترس از مرگ یعنی زندگی کردن با مرگ یا زمین گیر شدن، یعنی شاید حتی تعبیر این که ما الان یه پروایی نسبت به مرگ داریم به این معناست که باش قرینیم. یعنی اگه شخص اتفاقا این ترس رو داشته باشه یعنی برد لحظه به لحظه باش زندگی میکنه، اما یه وقت شخص بی‌مبالات به معنای غافله این مثلا متفاوته با هم دیگه، یعنی شاید اصلا دقیقا چیزی که یه نحوه حضوری داره این احساس میاد سراغش، نه به معنی که زمین گیرش میکنه، به این معنی که داره صبح توشون باش زندگی میکنه. یعنی مثل خوف اجلال هست که شخص انگار عظمت این میگیردش.
ها این خوبه. یعنی که امام یادنه که فقطن من روز شماری میکنم برای رفتن، خیلی تعبیر قشنگی گفتن نمیادنه یا نه گفتن من برای رفتن روز شماری میکنم، من فکر میکنم 40 سال قبل از اینم که شهید بشن رحلت کنن همین بوده از احوالاتشون. توی فضایی هم که میدونن این فضا رفتنش نرفتن است. و دوباره عرض کنم این که برزخ بریم اون به ما چه؟ یعنی میخواد جناب عزرائیل بیاد ما رو ببره برزخ؟ اون خودش میدونه، اما ما برزخ های نه اثرمون نمیشه، ما ادامه پیدا کنیم، دست خودمونه. یعنی اگه شما مردید شما تصمیم میگیرین ملکاتتون رو ادامه بدید یا خودتون ادامه پیدا میکنید که بعدش بیش از این که هستید حاضر بشید.
انسان ها تو این پذیرش، مثلا حالا من حالا یه تجربه بگم، خودم یه شب خواب دیدم که مردم،
خونوش جانت
بعد بردندمون تا تشییعم کردن تا دم قبر، دیگه اونجا دیگه نتونستم، یعنی اون موقعی که میخواستن سنگی لحده بزنن دیگه تحمل نداشتم. یعنی اینجاست که آدم میبینه نیست، انگار آشین کار نیست، بعد بر میگرده. وقت این درجات که میگن اینجا مهمه، یعنی باز حرف فرمشای متقی
من این خودجت نمیدونم که بخواهم روش فکر کنید. شما نه اگه مردید هیچ هم دل واپس نیستید، خب مردید میرید یه جا دیگه ای که اونجا بیشتر از اینجاست، به معنای حضور بیشتر. من رو این تأکید دارم که شما در نسبتی که با این تاریخی که جلو دونه برقرار میکنید، اگه مردید بیشتر فعال میشید. از فرمایش حضرت آقا هم که یاد دونه فرمودن که دست شهدا بازتره. خود آیات، ما بیشتر از اینا میخوایم رو آیات صحبت کنیم، که وقتی میفرماد که ان در ربهم یرزقون، یعنی الان ما باید مثلا این کتابا بخونیم و نمیدونم صد را بخونیم، اونجا خدا یرزقون، یعنی اصلا در سیطره الطاف. خب فقط هم اونایی که شهید شدن یا در حیات تاریخی خودشونو حاضر کردن تا حد مرگ، اینا را یرزقون. بقیه رو که میگن برو الیام یام العمل وقدن یام الحساب، بگو چیکار کردی چیکار نکردی، نکیرو منکر میاد سر به سر میزنه. ما که مردیم که نکیرو منکر، بگو مالو برو پکارت، ما کار دیگه داریم. بعد بفرمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. راستش من الان قبل از جلسم خیلی مستاق شهدای متنوع تو میدونهای مختلف تو نظرم اومد. الان خیلی این شهدای سلامت به نظرم جدی شد، چون مثلا نمیدونم پزشکی تو جهان شکل گرفت برای اینکه انسان نمیره، یعنی یه جوری باش برخواستن بیمارستان ها رو ساختن که انگار انسان ها رو نجات بدن از مرگ. بعد ما تو کرونا با پزشکانی مواجه میشیم که میرن وای میسن کجا، تو نقطه ای که میدونن با مرگ باید دست به گریبان بشن، اونم با آغوش باز. یعنی اصلا با آدم هایی که مواجه میشدیم صحبت میکردن عجیب بود که هیچی، اصلا انگار میره که همون صحبت های حاج قاسم بکنه، یعنی منتظرشه که دوستش داره صداش میزنه. حالا به خصوص مثلا شهید یه شهدایی هست تهران، حالا مصطفی علی دادی فکر کنم، که ایشون تو 4 تا لباس متنوع قرار میگیره، یعنی پلیس نمیدونم چه جای مختلف، تا بالاخره با شهادت تو بیمارستان تو دوره کرونا جلو میره. خیلی به نظرم این بستر وسیعی که انقلاب پیش آورده حتی داره اون مرگ هم به بازی میگیره، یعنی دقیقا همین صحبتی که فرمون دیده، یعنی میدان پیش اومده که اونجایی هم که انگار وای صدتی از مرگ فرا کنه اتفاقا در آغوش گرفته سش. یا مثلا الان تو حالا ما دانش بروییم خیلی تو چشممونه بچه های حالا حوزه پزشکی رویان امثال هم وقتی که تو موضع صحبت و مواجهه با فکرشون قرار میگیریم میبینیم اتفاقا اونا هم همینطورن. یعنی اینقدر وسعت داره انقلاب که با صحبت اونا هم که میشینه انگار اونا هم یه جایی ایستادن. یعنی یه وقتی فکر میکنی خب ما داریم یه حرفی میزنیم یا مثلا یه چند تا شهید خاص، ولی وقتی تو حوزه‌های مختلف با آدم ها مواجه میشیم دقیقا انقلاب اسلامی انگار کارش همین
بود. آره، فتوح حقیقت. انقلاب اسلامی بیاد وسط فتوح حقیقت است دیگه، مرگ و زندگی یکی میشه. بله خب خیلی بزن
بشن از حافظ. گفتن نهان خانه عشرت سنمی خوش دارم، در نهان خانه عشرت سنمی
ما هم میخواییم
خوش دارم.
همه من دنبال همینیم. سلمی در دهان خانه عشرت میخوام که باش زندگی کنه.
در نهان خانه عشرت سنمی خوش دارم، که از سر زلف و رخش نعل در آتش دارم.
بله.
گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد، گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد، نقل شعر شکرین و می بیغش دارم. ور تو زین دست مرا بی سر و سامان داری، من به آه سحر از زلف مشوش دارم. عاشق و رندم و
عاشق و زلف مشوش دارم. هم بد نیست بخونی یه بار دیگه،
الان اینجا یک شاید نسخه شو نگاه کنم یک چیز دیگه هم باشه. ور تو زین دست مرا بی سر و سامان داری، من به آه سحرت زلف مشوش دارم. عاشق و رندم و میخاره به آواز بلند، وین همه منصب از آن شوخ پریوش دارم. ور چنین جلوه نماید خط زنگاری دوست، من رخ زرد به خونابه منقش دارم. ناوک غمزه به یارو زره زلف، که من جنگ ها با دل مجروح بلاکش دارم. یک سر موی به دست من و یک سر با دوست، یک سر موی به دست من و یک سر با دوست، سالها بر سر این رشته کشاکش دارم.
فرمودین سخته با سخته است ولی پیش میاد. بله. یعنی ممکن است بگون حالا مثلا میگی مرگ و زندگی مساویه، خب را این پیش این هست و هممون هم حس میکنیم، ممکن است اجمالش به تفصیل باید برسه. بله.
تا وقت مرگ بوده است.
که همه حال هست،
که انقلاب اسلامی.
بله.
یک سر موی به دست من و یک سر با دوست، سالها بر سر این رشته کشاکش دارم. حافظا چون غم و شادی یه جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم.
انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.